بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ونعمة الله على أرجائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در رواياتي هست که دلالت بر این داره که حج در طول عمر مرتن واحده واجبه. تا به حال دو روایت رو خوندیم و سند این دو روایت رو هم مورد بحث قرار دادیم. در همین جلد 11 وسائل باب وجوب الحج مع الشرائط مرتن واحده، حدیث سوم هم بله ظاهرن در حدیث دوم متنشو نخوندیم. حدیث دوم بعد از اینکه سندشو بررسی کردیم، فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه قال انما امرو به حجت واحده لا اکثر من ذالک، به یک حج شما امر شدید نه بیشتر. لأن الله عز وجل وضع الفرائض على أدنى القوم قوة كما قال فما استيسر من الحد يعني شاط. می فرماید علت این که خدای تبارک و تعالی یک بار حج رو واجب کرد برای این است که فرائض رو مطلقا وضع فرموده به ملاحظه اون ضعیفترین مردم. ادنى القوم قوة، در میان مردم اونی که از نظر قوت پایین تر و ضعیفتر هست اون رو ملاک قرار داده. کما این که فمستهی سر من الحد هم در قربانی باز فرموده یک شاه کفایت میکنه، اونم به همین ملاکه لیس القوی و ضعیف. و کذالک سایر الفرائض انما وضعت علی ادنى القوم قوة فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رقب بعد اهل القوة به قدر طاقتهم. فرماید حج را یه بار واجب فرموده و بعد اهل قوت را به اندازه طاقتشون ترقیب کرده. رقب بعد اهل القوة به قدر طاقتهم، یعنی بعدا اونایی که به مقداری که میتونن بیارن. که حالا این تعبیر رقبه رو در ذهن شریفتون داشته باشی، بعدا که میخواییم به این جمع بین روایات بکنیم ما از این تعبیر باید دو مرتبه به این تعبیر مراجعه کنیم. عرض میکنم حدیث بعدی حدیث سوم از همین بابه که صاحب وسائل عرض میکنم که میگه و بالاسناد الاتی که در خود پاورقی هم نوشته که این سند در فائده اولا از خاتمه رسائل خاتمه وسائل میاد. عن محمد ابن سنان، اون وقت در اون سند این روایت یه سندش مشکل داره، چند تا مشکل هم وجود داره در سند این روایت. یک مشکل این است که شخصی به نام علی ابن عباس در این سند وجود داره که این نجاشی او رو رمیه به قلوف کرده و تضعیف کرده. باز قاسم ابن ربیع صحاب وجود داره، قضائری گفته ضعیفون فی حدیثه، قال فی مذهبه لن تفاق اله، این در مذهبش قلوب داره و تضعیف کرده. لذا چند نفر در سند این روایت هستند که عرض می شود که مشکل داره. حتی راوی از علی ابن عباس کسی به نام محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نجاشی توصیفش کرده، ابن غزالی تضعیفش کرده. اون وقت باید این بحث مطرح میشه که در تعارض بین جر و تعدیل ما کدام رو عکس بکنیم، که خب مشهور همین جر رو انتخاب میکنن و قابل به تضعیف میشن. عرض میشود که این روایت یک سند در علل و شرایع داره که این مشکلش هم نیست که عرض کردیم. یک سند، دو تا سند دیگرم صدوق به علل ابن سنان داره، همانطوری که راجع به علل فضل ابن شازان بحث کردیم، اونها خود محمد ابن سنان علل داره. اون وقت دو سند داره، اون دو تا سندش هم باز اشکال داره، در طرقش افرادی هستن که از جهت رجالی مشکل دارن. لذا این روایت نمیتونه روایتی باشه که ما بهش عکس بکنیم، ولو اون که مضمونش با اون روایتی که از فضل ابن شازان نقل شد مضمونش یکیه. دقت بفرمایید، محمد ابن سنان ان ابا الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام کتب الی فی ما کتب من جواب مسائله قال علت فرض الحج مره واحده لان الله تعالی وضع الفرائض علی ادنى القوم قوه فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رقب بعد اهل القوه بقدر طاقتهم. اصلا مضمونش با اونجی که از فضل ابن شازان نقل شده یکیه و این اتحاد در مضمون برای ما وسوق به صدور میاره. ببینید این نکته هم دقت بکنید، اگر یه روایتی خودش ضعیف السنده اما چند تا روایت صحیحه وجود داره که این روایت ضعیف مضمونش با اونها یکیه، مخصوصا اگر اشتراکی در تعابیر داشته باشه. این روایت محمد ابن سنان اصلا به عینه این روایت فضل ابن شازانه، لذا اینم برای ما وسوق به صدور میاره و همین وسوق به صدورم شما در بحث حجیت خبر واحد در ذهن شریفتون هست. دو تا مبنا وجود داره، یکی وسوق مخبر، یکی وسوق خبر، وسوق مخبری و وسوق خبری. حالا اونجا هم ما اثبات کردیم، بزرگانی هم مثل خود مرحوم آقای خونی هم در کتاب مصباح الوصول میگن وسوق خبری هم مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. اگر یک خبری برای ما موثوق الصدور است، یعنی عبارتی داره و متنی داره که ما وقتی این متن رو میبینیم یا میگیم از یک انسان عادی این متن صادر نمیشه، یا قرینه‌ای وجود داره که ما اطمینان به صدور پیدا میکنیم، از جمله قرائن این است که نظیر اون مضمون در روایت صحیحه باشه. اگر نظیر اون مضمون در روایات صحیحه باشه اینجا ما وثوق پیدا میکنیم به این خبر، و این روایت هم همینطوره. چی فرمودید؟
این در صورت هست که اگر ما مبنای مضمون آخر را نپذیریم، مبنای مبنای آخر این روایت نیست، چون این دوتا مضمون واحد هست از یک شخص امام حق، لذا راوی اگر که مختلف باشد این دوتا نیست بلکه یکش هست.
خیلی. حالا عرض کنم این نکته ای که فرمودید در ذهن خود من بود. یک سوالی که اینجا هست، ببینید در این با صاحب وسائل سه تا روایت ذکر کرده، روایت دوم و سوم هم امام معصومی که ازش نقل شده یعنی مروی دوان و هم مضمون روایت یکیه. خب اینجا به ذهن میاد، خب یک روشی رو مرحوم آقای بروجردی قدس سره رو داشتن و این روش رو حلامزه ایشون از جمله مرحوم والد ما خیلی در فقهشون پیاده میکردن و اون این بود که گاهی اوقات مثلا 10 تا روایت در یک بابی آمده، با اون روش این 10 تا روایت میشد 2 تا روایت، میشد 3 تا روایت. خب حالا اون چی بود؟ مثلا اگر راوی اول و مربیان و روایت یکی باشه، حالا راوی دوم در 2 تا نقل در 2 تا سند مختلف شده، خب معلوم میشه که مثلا اون 2 نفر از اون راوی اول شنیدن، اونم از امام شنیده. خب این یه روایت که بیشتر نیست، نه امام یه بار بیشتر نفرموده. اما اینجا ولو یک چنین چیزی وجود داره، یعنی مروی یوان یکیه، عرض شود که امام معصوم هر دو از رضا علیه السلامه، متن روایت هم یکیه، اما اونجا فضل ابن شازان میگه قال انما امروا بحجة واحد لا اکثر، اینجا محمد ابن سلام میگه کتب الی فی ما کتب من جامعه، خود محمد ابن سلام سوالاتی داشته، امام هشتم در جواب سوال محمد ابن سلام این هم مطلبی رو فرموده که به فضل ابن شازان گفته فرمودن، لذا باز میشه 2 تا روایت در اینجا. خب دقت خوبی فرمودید آقای مقدسی، اما جوابش هم همین بود که عرض کردید. بله برای جواب، بله چرا برای شما هم هست و حقل جوائز دعاست. خب عرض میکنم که این هم روایت عرض سوم که ملاحظه فرمودید، پس این موثوق الصدوره. اینا روایاتی بود که دلالت بر این داشت که حج مرتن واحد است. حالا ببینیم میم سراغ طائفه دوم. طائفه دوم که سال و سال این روایات قبل از این طائفه که الان مخوندیم ذکر کرده، در صفحه 16 از همین جلد اول، باب انه یجب الحج علی الناس فی کل عام وجوبا کفایا، روایاتی که دلالت داره بر مردم حج در هر سال واجبه به نحو وجوب کفایی. چند تا روایت نقل کرده در اینجا؟ 7 تا روایت نقل کرده. خب حالا این روایات رو یه اشاره بهش بکنیم. اولین روایت، روایت است که ما قبلا مفصلا در مورد سند این روایت نقل کردیم، به 2 طریق از کلینی نقل شده، به 2 طریق هم از شیخ نقل شده. یک طریق کلینیش در نزد همه صحیحه، اون طریق دیگرش سهل ابن زیاد درش وجود داره که ما گفتیم به نظر ما سهل ابن زیاد موثقه. یک عرض می شود مسندی ما در مرکز فقهیمون چند تا کار راجع به سهل ابن زیاد شده. اولا یکی از فضلای تحقیقی راجع به سهل ابن زیاد نوشته و ثانیانم یک مسندی، یعنی تمام روایاتی که در اعتقادیات در فقه سهل ابن زیاد در سندش هست ما جمع آوری کردیم، در اونجا 5 جلد شده. و ببینید حالا آدم یه راوی رو بگه ضعیفه بذاره کنار، این همه روایات رو باید بگذاره کنار. اونجا راه های مختلفی برای توصیف سهل ابن زیاد ما ذکر کردیم، به نظر ما هر دو سند کلینی درسته، از اون طرف سند شیخ هم درسته. یعنی در حدیث اول محمد ابن یعقوب ان ابتت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان موسی ابن القاسم بجلی، این یک، و ان محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان الامرکی ابن علی جمیعا ان علی ابن جعفر ان اخی موسی، یعنی در هر دو سندش از علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام حدیث از امام کاظم علیه السلام. عرض کردم ما قبلا راجع به این سند مفصل بحث کردیم. قال امام کاظم فرمود ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجد فی کل عام، خداوند حج را بر اهل ثروت و مکنت در هر سال واجب کردی، یعنی اونایی که پول دارن هر سال باید برن. و ذالک عمده اینه، خوب دقت کنید، و ذالک قوله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. قال قلت فمن لم يحج منا فقد کفر، قال الله ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. خب این زید روایت اون در اونجایی که بحث این که تارک حج آیا کافر یا نه ما مفصل بحثش کردیم، بحثای خیلی خوبی هم شد بحمدالله در اونجا. این من قال ليس هذا هكذا رو چند جور بزرگان معنا کرده بودن. این بحث زیرش رو یه کار نداریم بهش، فقط اونی که کار داریم اینه، دو قسمت روایته. یک، امام کاظم علیه السلام می‌فرماید خداوند حج را بر اهل جده هر سال واجب کرد، این یک. بعد میگه وذالک قوله عز و جل، این ذالک دو تا احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که با این روایت امام کاظم علیه السلام میخواد آیه رو تفسیر کنه، میفرماد اینه که خدا میفرماد لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی من استطاع فی کل آمن. بگیم که امام کاظم علیه السلام میخوان به اون قوت علمی الهی که دارن که مبین قرآنن بیان اینجا آیه رو تفسیر کنن، این یک احتمال. خب این احتمال همین که می‌فرمان خلاف ظاهره، این به خاطر امام تفسیر بکنن آیه را خلاف ظاهره. از ما بپرسید آقا ظاهر آیه پس چیه؟ ظاهر روایت چیه؟ ظاهر روایت استشهاد است، لا تفسیر، لا تفسیر. ظاهر آیه این است که امام یک حکم رو فرمودن، بعد فرمان این حکم رو فکر نکنید من زیب خودم در آوردن، و ذالک قوله تعالی، دارن استشهاد می کنن به آیه شریفه. خب بذارید من ارزم تمام بشین چیزی فرمه. چیزی من ارزم تمام بکنم ارزم. ببینید ما تو روایات گاهی اوقات از ائمه سوال میکنن که شما از کجای قرآن چنین حکمی رو در آوردی؟ آیش رو میخونن مثلا عرضت در مورد استمنا، از حضرت استمنا در لغت عربیش میگن خزه خزه، قرائتش درست بود آقایی؟ بله خز خزه بنای هم استمناع. از امام علیه السلام میپرسن حکم چیه؟ میفرماد حرام. سوال میگه از کجا میگید حرامه؟ این رو حالا از قبل مثال در ذهنم بود، از کجا میگید حرامه؟ حضرت یکی از این آیات سوره مؤمنون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، به این آیه تمسک میکنن که خب یه وقتی بحث این بود که در باب اطلاق باید یه مصادیقی که مورد قبول عرفه بگیم لفظ شامل اون میشه. خب اینجا اگر حضرت نمیفرمود هیچ کس، یعنی اگر معصوم برای ما بیان نمیکرد ما نمیفهمیدیم که خزخزه یکی از مصادیق فمن ابتغاست. حالا ما در روش ائمه با قرآن یک روش همینه، یک حکمی رو میفرمایند بعد مستندش رو ذکر میکنند که این چه استشهاد. اینجا آیا وقتی میفرماید و ذالک قوله داره استشهاد میکنند، خب این استشهاد که میکنند کجای آیه داره؟ فی کل آن آیه میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کجای آیه داره فی کل آن؟ لذا استشهاد خیلی بعیده بگیم به این آیه دارن استشهاد میکنن. احتمال این که بگیم دارن آیه رو تفسیر میکنن، بگیم حضرت میفرماد فی کل آن و مراد خدا از این من استطاع، یعنی من استطاع فی کل آمه، این هم بعیده چون از کم ظاهر آیه استشهاده نه تفسیر. و ذالک قوله یعنی این که من دارم میگم مستند من این آیه شریف است. یه احتمال وجود داره که حضرت برای اصل وجوب حج به آیه دارن استشهاد میکنن، کاری به این فی کل آمورین ها ندارن، یعنی که حج واجبه چون خدا فرمود حج واجبه. این هم یک خلاف ظاهر دیگه ایه که بگیم که آیه حکم رو اول فرمودن بعد عرض می شود که میان این آیه شریفه رو می خونن. لذا یک اشکال در خود این متن روایت، قبلن هم گفتیم بعضی ها به خاطر همین اشکالی که در متن روایت وجود داره میان آقای روایت استراب داره، اشکال داره، که همونجا ما گفتیم حالا برفرض در صدر روایت یک مشکلی باشه که قابل حل نباشه، اما تبعیض در حجیت رو ما قائلیم، زیر روایت رو عرض میکنیم. حالا ببینید آیون این سه تا روایتی که ما الان خوندیم در دو تاش، این بود که فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رقب بعد اهل القوه به قدر طاقته. این رقبه فاعل رقبه کیه؟ خدای تبارک و تعالی است. یعنی خدا حج رو واجب کرده بعدن هم اهل قوت را به قدر طاقت گفته، فرموده برید هشتا میتونید انجام بدید. حالا آیا نمیشه بیایم بگیم آقا این آیه واقعا ازش این هم استفاده بشه؟ بگیم از آیه دو چیز استفاده میشه، یک اصل وجوب حج برای مستطیع، مستطیع باید حج بره، دو این که کسی که هر سال مستطیعه خدا داره ترغیب میکنه همیشه برو. بگیم مثلا از همین لله علی الناس از این استفاده بکنیم که خدا خیلی داره اهتمام میده به مسئله حج، موضوعش هم استطاعته، هر کسی هر مقدار پول داره بره، اگر قوت داره قوت مالی داره بره. علایانه بیدین روایت عرض کردم چهار تا سند داره، صحیح معتبر، هم کلینی هم شیخ نقل کرده. بالاخره صدر روایت رو نمیشه بگیم آقا یه استرابی درش وجود داره، مثل صدر روایت کنار. این حالا در ذهن شریفتون باشه. نه، صدر روایت اینه، ان الله عز و جل فرض الحج على اهل الجنه في كل عام و ذلك، یعنی فرض الحج على اهل الجنه في كل عام، همه آیه شریفه. از کجا از است؟ في كل عامش کو؟ همون که گفتم
من استفاده میتونه
بر هر کار باش واجبه. کجا حدی میده در اصل؟ نه مطلقه دیروز گفتیم، دیروز گفتیم اگر مطلقه یعنی طبیعی مستطیع اگر یه بار انجام داد تمام شد. از کجا باید انجام بده؟ بله. میرم امام فقط به وجوب حج به آیه استدلال کرده. تو بسوشه تفسیر آیه گلیم خلاف ظاهر استشهاده، یه حکمی رو فرمودن میخوان با آیه استشهاد کنن، تفسیر نمیخوان بکنن. بله؟ خلاف ظاهر، اشکالی که خلاف ظاهر، ظاهرش هست که امام علیه السلام میخواد استشهاد کنن. بله؟ نه حالا دقت کنید، حالا من عرض کنم، اجازه فرمودن آقای عرضی نکته رو عرض کنم. ببینید آقایون، ما این که عرض کردن آیا میشه این دوتا مطلب از آیه در آورد؟ تا سبیلا ظهور در یه مطلب بیشتر نداره، مستطیع حج برش واجبه، مستطیع نداره فی کل عام. اون وقت ببینیم بگیم این و من کفره، بعید نیست امام علیه السلام از این و من کفره، من کفره رو که ما گفتیم احتمالاتی درش وجود داره، اونی که ما پسندیدیم این است که این کفر در مقابل اسلام نیست، کفر در مقابل شکر نعمته. خدا میفرماید که و من کفره، اون وقت کسی که اهل جده باشه و بتونه هر سال بره نره، اینم میشه من کفره، اینم یک نوع کفران نعمته. با این بیان به نظر ما روایت تمام میشه، یعنی دیگه این اشکال حل میشه، یعنی امام کاظم علیه السلام به صدر آیه بر اون مطلبی که فرمودن استشهاد نمی کنه، به ذیل آیه میخواد استشهاد بکنه. آقا کسی که اهل جده است، پول داره، توانایی داره، هر سالم بره نرود، اینا از مصادیق من کفره. ما دلیل نداریم که من کفر فقط در مقابل اون یه دونه حج اول باشه، نه، اگر کسی پول داره حج نرفت اینم از مصادیق کفران نعمته. این به نظر من دیگه عرضت که با این بیان روایت روشن میشه، استراحش هم از بین میره. چرا؟ سرز باید مطلوبیت، سرز آیه که استفاده میشه مطلوبیت، مطلوب اگه ما بودیم و سرز آیه، ببینید ما بودیم و سرز آیه بودیم و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی یک حج. اون روز هم عرض کردیم مشهور که میگن یک حج، یکی از ادله شون است که آقا اینجا حج البیت اطلاق داره، از طبیعی تتحقق به وجود فرد ما، اگه یه فرد اگر محقق شد تمام مسئله. نه همینه، و من کفره دو چه اشکال به توسعه داشته باشه. این حالا میگه آقا و من کفره، این خدای تبارک و تعالی یه جایی رو، یک واجبی رو یا یک عملی رو به نام حج برای شما قرار داده، اگر شما چه یک سالش رو ترک کنید، چه یه سال انجام دادید اما سالهای بعد شما پول هم داشتید، مانعی هم نبود نرفتید، این هم از مصادیق کفران نعمته. اون تا اون اگر کفر ببرده خدا غنی هست. حالا این باب چند تا روایت دیگه هم داره، این روایات رو ببینید و عمده عرض کردم وجوهیست که برای جمع بین طائفه اولا و طائفه دوم بیان داره که بعد از خواهیم کرد. مثلا الله را مکنم.